والآخرة. الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول، من شر كل غاشم وطارق، من سائر من خلقت وما خلقت، من خلقك الصامت والناطق، في جنة من كل مخوف، بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه، محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه، بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم، والتمسك بحبلهم، موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم، وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا. فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم، حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض، إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خدای مهربان، بر سر سجاده های نیایش برای گره گشایی از کار و زندگی هم دعا کنیم.
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری به جز فکر تو کاری هست. به کمند سر زلفت، به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری که پسند تو بود یا من، چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان سر و جان را نتوان گفت که مقداری هزیان چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری نشد یک لحظه از یادت جدا، من اشک کردم از این دل داد من به دستش تا بکی گویم خدا بشد خاک و ز کویش بر نخیزد یا زهی ثابت قدم دل با وفا دل یا یا جان دل دوست یا
خدایا شکرت به خاطر هر تلنگری که از جانب خودت بود و ما رو از غفلت نجات داد. شکرت به خاطر هر نشانه‌ای که از جانب تو سر راه و مقابل چشم ما قرار گرفت تا چاره ی حواس پرتی‌های ما باشه. شکرت به خاطر هر حکمت و موعظه و نصیحت و آیه و روایتی که هوش و حواس ما رو جمع کرد. خدایا شکرت به خاطر هموطنهایی که حرفاشون برای ما تذکره، هموطنهایی که این وقت سحر به درگاه تو برای ما و سرزمینمون دعاهای قشنگی دارن. خدا نگهدار.
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سرای سخن.
به نام یگان لایق پرستش. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص شرح و تفسیر آیات سوره مبارکه احزاب. ایشان در ابتدا به ذکر چند روایت در خصوص این سوره اشاره داشته و با توجه به آیات ابتدایی آن داستان این سوره را ذکر می کنند. دکتر رفیعی در ادامه به مسئله مدارا کردن با دیگران و نرم خویی اشاره داشته و معتقدند این مدارا تا جایی جایز است که مغایرتی با اصول دین نداشته باشد. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. بحث من تفسیر سوره احزاب که 73 تا آیه داره. آیان عزیز، خواهران گرامی، من اول یکی دو تا روایت بخوانم ببینید این سوره احزاب که بحث توحید داره، بحث معاد داره، بحث حجاب داره، بحث مبارزه با دشمن داره، بحث جنگ احزاب رو داره. مباحث مهمیست که یکی از مهمترینش بحث حجابه که این دو تا روایتی که میخونم عنایت کنید. اولیش از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. فرمودن هر کسی سوره احزاب رو بخواند و به خانوادش هم یاد بده، میگه شما هم بخونید، اثرش این است که عذاب قبر نداره. یا از این بهتر، من قرأ سوره الاحزاب و علمها اهله، هم خودش بخونه هم به خاندانش به بچه‌هاش توصیه کنه. امام باقر علیه السلام تو روایت دارد بعد از نماز صبح اهل خانه رو جمع میکرد، میفرمود قرآن بخونید، اونایی هم که بلد نبودن میفرمود ذکر بگید. بالاخره ماها گاهی به تحصیل بچه هامون، به لباس بچه هامون انقدری که اهمیت میدیم به دینشون اهمیت نمیدیم. حالا بعضی پدر مادرها میگن حریف نمیشیم، اون یه بحث دیگریست، ولی بگید به بچه ها، به جوونا. جوانی که قرآن بخوانه در جوانی تا آخر عمرش بیمه است. گوشت و پوست و خونش با قرآن آمیخته بشه، بدنش بر جهنم حرام میشه، جهنم رو در بر نمیگیره. قرآن، شما ببینید شبا وقتی نگاه به آسمون میکنید ستاره میبینید دیگه، مخصوصا شبایی که یه خورده هوا کمتر ماه میاد بالا، اوایل ماه پر از ستاره است. اگه جایی صاف باشه دیدید چقدر قشنگ آسمان. روایت داریم اهل آسمان، ملائکه ها، فرشته ها، اینا وقتی نگاه میکنن به زمین، عین شما که تو آسمون ستاره میبینید، اینا هم رو کره زمین سوسوی نور میبینن، عین ستاره ها تلعلو نور میبینن. خب حالا ما نگاه میکنیم به آسمان ستاره میبینیم، چون اینا مخلوقات خداست، ستاره ها، سیاره ها، خیلی هم اینا بزرگه، ما از راه دور اینطور میبینیم. اما رو کره زمین چیزایی مثل ستاره نور میده و تلعلو داره، این چیه؟ سوال میکنن. خدای تبارک و تعالی میفرماید اینا خونه هایی که دارن توش قرآن میخونن. هر خونه‌ای که توش داره قرآن خونده میشه شب، این نوری به آسمان زده میشه. لذا بعضی از محله ها شما آسمان هم نگاه کنید، بعضی جاها تراکم ستاره است، بعضی جاها نه کم ستاره است. بعضی از محله ها، بعضی از شهرها، بعضی از مناطق تراکم نوره، چون تو همه این محله قرآن خوانده میشه. بله، فرمود کسی سوره احزاب رو بخواند، این به خانوادش هم آموزش بده، از عذاب قبر محفوظه. دوم، باز این روایتم روایت از امام صادق علیه السلام است، من کان کثیر القراءه لسوره الاحزاب، اگر کسی خیلی سوره احزاب بخونه، خاصیتش چیه؟ این ثوابایی که برای قرائت سوره ها اومده، میدونید هم برای قرائت، هم برای عمل، هم برای توجه به معانیش. بعضی از این ثواب ها از نبی مکرم اسلام، بعضی ها از ائمه دیگه است. این دوتا روایتی که خوندم تو مجمع البیان هست، تفسیر نمونم داره. هر کسی سوره احزاب رو خیلی بخونه، کثیر القراءه باشه، کان، یه از این قشنگتر میشه، یوم القیامه فی جوار محمد و آله و ازواجه. روز قیامت در جوار پیغمبر و خانواده پیغمبر و آل پیغمبر، یعنی همسایه ایناست. همسایه اینا بودن یعنی بهشت دیگه، بخاطر اینا تو بهشتن. این دو تا اثر، یکی نجات از عذاب قبر و یکی حشر با پیامبر و آلش. خب آقایان عزیز، خواهران گرامی، برادرانی که دنبال میکنید بحث رو، من اول قصه سوره احزاب براتون بگم، قصه آیه اولشو، بعد وارد سوره بشم. بعد از جنگ احد، که در جنگ احد مسلمونا علی ظاهر شکست خوردن، 70 شهید دادن، کفار به ظاهر پیروز برگشتن و این بوتاشون رو دست گرفته بودن و خیلی خوشحال بودن، مانور میدادن، هی میگفتن اعلو هبل، دیدی هبل پیروز شد، هی میگفتن، عرض میکنم که ان لنا عزا، ما بوت عزا داریم. شما میدانید اقلیت و اکثریت دلیل بر حقانیت تو هیچ زمانی نبوده. حق یعنی واقع، میخواد طرفدارش کم باشه، میخواد زیاد باشه. ما نمیتونیم با کثرت و قلت حق و باطل تعیین کنیم، این غلطترین معیاره. ولی تو کربلا باید حق رو بدیم به سپاه دشمن، نه، ملاک حق واقعیت خدا حق. حالا ولو شما با این بت عزا و لاتتون، با یک اشتباه محاسباتی که مسلمونا کردن، شما ظاهرا پیروز شدید، مسلمان ها شکست خوردن، شهید دادن، مجروح دادن، این دلیل نمیشه که شما حق باشید، دلیل نمیشه که مسلمان ها در مقابل شما کوتاه بیان، از مواضعشون دست بردارن. بعد از جنگ احد سران مشرکین اومدن خدمت پیغمبر تو مدینه، ابو سفیان، اکرمه و یه چند تا از این آدمای با نامشون. اول پیکی فرستادن خدمت پیغمبر، گفتن اگه به ما امان میدی ما نیاییم تو مدینه ما رو بکشن، اگه به ما امان میدی ما اومدیم یه حرفی به شما بزنیم. حضرت فرمود امان بهتون میدم، بیایید. آمدن و خدمت رسول خدا نشستن. یکی از اینها به نمایندگی از بقیه با کمال پررویی رو کرد به پیغمبر، گفت ارفض ذکر آلهتنا، دیگه دست از سر این بتای ما بردار. مخصوصا این سه تا بتی که اینا روش حساس بودن، منات و لات و عزا. حالا بتای کوچیک هم زیاد داشتن، اما اینا بتای کلیدی براشون بود. ما تو بعضی از این معبدا که گاهی رفتیم تو بعضی کشورها که بت زیاده، بچه بت زیاده، ولی یه 5 تا 6 تا بت بزرگم هست، میگن اینا اصلی هن. حالا همه اینا رو هم کارخونه بغلش میسازه، سنگش و چوبش. و بت‌های من دیدم که شاید مثلا طولش 12 متر 15 متر. در مالزی من یه بتی رو رفتم تو یکی از این معبدها، بله شاید حالا تشبیه من تشبیه غلطی است، ولی تقریبا به اندازه کعبه، به این بزرگی قدش و بزرگی این بود. اینا رو بت‌های، خب بت‌های کوچیک هم در کنارش زیاد بود، ولی این بت اصلی بود. فکر نکنید بت پرستی مال قرن جاهلیت بوده، نه خیر، امروز تو قرن مدرنیته هم ما تو کشورهای اروپایی هنوز بت پرست داریم، میان راحت تو معبدها و بت‌های مختلف و در مقابلش سجده میکنن. به هر حال گفتن یا رسول الله دست از سر این بت‌های ما بردار، یک کلمه به مردم بگو اینا حق شفاعت دارن. نمیخوای بگی خدان، نگو. یه خورده ما کوتا میایم، یه کمی هم شما کوتا بیا. شما به بت‌های ما چیزی نگو، اینا رو براشون حق شفاعت قائل شو. عبارتشون اینه: و قل ان لها شفاعه و ندعوک، مام دست از سر تو بر میداریم، ما با تو جنگیدیم، الانم برگ برنده دست ماست. عرض کردم بعد از احد بود، ما دیگه با مسلمونا کاری نداریم، شما برای خودتون خداتونو بپرستید، ما بتمونو میپرستیم. شما دست از سر نقد بتای ما بردار، فقط یک کلمه بگو بتاتونو نگو هم قبول دارم خداست، بگو حق شفاعت دارن، پیش خدا مقام دارن، همینقدر. ما هم دست از سر شما برمیداریم، جنگو میبندیم. به قول امروزی ها خلاصه یک برخورد اینطوری دو طرفه، یه چیزی رو شما عقب بکش، یه چیزی هم ما عقب میکشیم. پیغمبر خدا وقتی اینو شنید، یکی از اصحاب عصبانی شد، بلند شد شمشیر کشید، گفت آقا گردنشونو بزنم. حضرت فرمود انی اعطیتهم الامان، داریم مزا گفتگو میکنیم، من به اینا امان دادم. اگر کسی به کسی امان داد، حق خیانت نداره، ولو کافر. اگر قراردادی جایی خیان، حق شکستن اون قانون نیست. من به اینا امانت امان دادم، نخیر بشین، نذاش اون شخص بلند شه. همیشه بودن دیگه بعضی افراد که گاهی جلوتر از پیغمبر حرکت میکردن، فرمود نه، کاری نداشته باش. بلا فاصله بعد از این ملاقات، این آیه اول سوره احزاب نازل شد و 4 دستور به پیغمبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع. 4 دستور خدا به پیغمبرش داد که معناش اینه پیغمبر به حرف اینا گوش نده، ازشون اطاعت نکن، اینا بی خود میگن، تو